بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تا ساعتی دیگر ایران با گروه 5+1 در ژنو دیدار می کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به واشنگتن سفر کرد. و زمین لرزه در اندونزی دست کم 200 کشته بر جای گذاشت. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، این مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید. امروز پنجشنبه 9 مهر ماه 1388 خورشیدی و اول اکتبر 2009 میلادی است. این مجله را آغاز میکنیم با گزیده از خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. ایران امروز پنجشنبه در ژنو سوئیس با نمایندگانی از گروه 5+1 دیدار خواهد کرد. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان در این دیدار از ایران می‌خواهند تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. تهران می‌گوید بر سر برنامه هسته‌ایش مذاکره نخواهد کرد. غرب می‌گوید تهران در صورتی که با گروه 5+1 وارد گفتگو نشود و همچنین در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش اعتمادسازی نکند، با تحریم‌های بیشتر سازمان ملل روبرو خواهد شد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید می‌گوید دیدار ژنو تنها یک گفتگو نخواهد بود. برنامه ها و مسائل مشخصی وجود دارد که باید رسیدگی شود.
I think you've heard the president and other leaders around the world say this is not talk for talk's sake. There's a specific agenda and specific problems that need to be dealt with, and if they're not dealt with,
او گفت در صورتی که تهران با این مسائل مسئولانه برخورد نکند اقدامات شدیدتری در پیش گرفته خواهد شد. در همین حال مقام‌های آمریکایی می‌گویند احتمال نشست دو جانبه مقام‌های واشنگتن و تهران در گفتگوهای امروز دور از ذهن نخواهد بود. به گفته این مقام‌ها اگر موقعیت پیش آید، ویلیام برنز رئیس هیئت آمریکایی در مذاکرات امروز دیدار رو در رو با سعید جلیلی رئیس هیئت ایرانی را رد نخواهد کرد. مناشر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به واشنگتن رفت و از دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این خبر را اعلام کرده گفت هیچ برنامه‌ای برای ملاقات آقای متکی با مقام‌های آمریکایی تنظیم نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با توصیف این سفر به عنوان یک موضوع عادی گفت که مجوز انجام سفر مناشر متکی ظرف 24 ساعت صادر شده است. میرحسین موسوی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات اخیر روز چهارشنبه اعلام کرد نباید اجازه داده شود که با رفتارهای ماجراجویانه هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل شود. آقای موسوی که در دیدار با شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس سخن میگفت بار دیگر با تحریم ایران از سوی قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی تهران مخالفت کرد. سید دجاریان روز چهارشنبه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. غلامعلی ریاحی وکیل مدافع دجاریان با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفت سید دجاریان تا زمان برگزاری دادگاه آزاد است. آقای دجاریان از مسئولان ارشد جبهه مشارکت از 25 خرداد ماه در بازداشت بوده است. در اثر زمین لرزه مهیبی که روز چهارشنبه در جزیره سوماترا واقع در غرب اندونزی روی داده تا کنون 200 نفر کشته شدند. این زمین لرزه به قدرت 7.6 درجه در مقیاس ریشتر و در شهر ساحلی پادانگ روی داده است. مقام های اندونزی میگویند هزاران نفر در زیر آوار ساختمان ها به دام افتادند و احتمال می رود شمار قربانیان این حادثه به 1000 برسد. بر پایه آخرین خبرها زمین لرزه دیگری به قدرت 6.8 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز در 280 کیلومتری جنوب منطقه زلزله زده نخست روی داده است. و دولت چین جشن 60 سالگی به قدرت رسیدن حزب حاکم کمونیستی چین امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. این جشن ها شامل برگزاری رژه نظامی در پکن پایتخت چین خواهد بود. اقدامات امنیتی شدیدی در پایتخت برقرار است. جمهوری خلق چین روز اول اکتبر سال 1949 به قدرت رسید. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. پس از یک سال وقفه، گفتگوهای ایران و 5+1 ساعتی دیگر در ژنو از سر گرفته می شود. گزارشی داریم در همین باره و تحلیلی خواهید شنید از واشنگتن تایمز درباره این گفتگوها. و در آستانه این گفتگوها محمود احمدی نژاد خواستار آن شد که سران کشورهای 5+1 با یکدیگر به گفتگو بنشینند. درباره پیشنهاد آقای احمدی نژاد هم بیشتر خواهیم گفت. گزارش هم خواهید شنید از آزادی سعید حجاریان، عضو ارشد حزب مشارکت پس از 109 روز حبس. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. بمانید، خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران، 5:35 بامداد در ژنو سوئیس. مجله بامدادی را در ژنو آغاز می‌کنیم، جایی که تا ساعتی دیگر گروه مذاکره کننده ایرانی برای گفتگو با کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکرات خود را آغاز می‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و هم سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن گفتند، آن هم در آستانه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1، یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان. محمود احمدی نژاد که به گفته خودش پس از 3 هفته با خبرنگاران دیدار می کرد، درباره دستور کار گفتگوها از نگاه طرف ایرانی بسته پیشنهادی خود را تشریح کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است اورانیوم 3.5% غنی شده را بدهد و در برابر آن اورانیوم با غنای نزدیک به 20% تحویل بگیرد تا بتواند به مصرف سوخت راکتور تهران برساند. محمود احمدی نژاد همچنین گفتگوهای روز پنج شنبه در ژنو را آزمایشگاهی برای میزان پایبندی برخی از کشورها به شعار تغییر خواند. همچنین سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هنگام ترک تهران به سوی ژنو به خبرنگاران گفت که با نگاهی مثبت بر سر میز مذاکره خواهد نشست. سعید جلیلی سپس افزود نگاه جمهوری اسلامی ایران به این گفتگوها نگاهی راهبردی و درازمدت است. اما در سوی دیگر ماجرا، روز چهارشنبه خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول بانگیمون خبر داد که دبیر کل سازمان ملل در دیدارش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روک و راست به او سفارش کرده است که بهتر است جمهوری اسلامی ایران بسته مشوقهای پیشنهادی کشورهای 5+1 را پایه گفتگوها بداند. تشویق‌هایی که این کشورها در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران پیشنهاد می‌کنند. یک روز پیشتر خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود که قدرت‌های غربی از ایران خواهند خواست درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تضمین‌های محکم بدهد. در برابر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پاسخ خاویر سولانا را این گونه داد که غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای روز پنج شنبه در این باره به گفتگو نخواهد نشست. آنچه از همینک و پیش از آغاز گفتگوهای ایران و گروه 5+1 روشن است، این که روز پنج شنبه هر کدام از دو طرف مذاکره دیدگاه‌های خود را پی خواهند گرفت. اما کشورهای غربی اعلام کردند در صورتی که این گفتگوها به نتیجه نرسد، فشارهای خود را شدت خواهند بخشید و تلاش خواهند کرد قطعنامه‌ای را برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز سال نو میلادی به تصویب برسانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی را همچنان پی می‌گیریم با موضوع مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی ایران که تا ساعتی دیگر در ژنو سوئیس آغاز خواهد شد. در آستانه این مذاکرات روزنامه واشنگتن تایمز مقاله‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران و موضع آمریکا در قبال تهران نگاشته است که برگردان چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز با تأکید به اینکه حسن نیت‌های دولت‌های غربی نمی‌تواند ماهیت رژیم جمهوری اسلامی را تغییر دهد می‌نویسد، ظاهر امر نشان می‌دهد که رهبران ایران برنامه هسته‌ای خود را با هیچ چیز معاوضه نخواهند کرد. رهبران جمهوری اسلامی بارها گفتند که پرونده‌ای به نام پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و درباره موضوع هسته‌ای با کشورهای گروه پنج به علاوه یک گفتگو نخواهند کرد. این روزنامه در ادامه می نویسد به رغم این موضع ایران، دولت اوباما با این واقعیت کنار نیامده است که ایران با تلاش فراوان در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. و در این رابطه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به تازگی در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی آمریکا با باریکبینی خاصی گفت که به باور او ایران مایل است سلاح هسته‌ای داشته باشد، ولی رهبران ایران هنوز به طور رسمی تصمیمی درباره تولید این سلاح نگرفتند. وزیر دفاع آمریکا در حال این سخنان را به زبان می‌آورد که ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از تأسیسات جدید هسته‌ایش در نزدیکی قم آگاه کرده است. واشنگتن تایمز با اشاره به عدم تمایل اوباما برای برخورد صریح با مسئله هسته ایران می‌نویسد دولت اوباما متوجه اهداف ایران نیست و آن گونه که رابرت گیتس می‌گوید آمریکا می‌خواهد رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کند که سلاح هسته‌ای نه تنها تأمین امنیت ملی ایران را ارتقا نخواهد داد که آن را تضعیف هم خواهد کرد. به نوشته همین روزنامه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این کشور را به برترین قدرت منطقه تبدیل خواهد کرد و غرب را از اجرای هر گونه عملیات نظامی در منطقه باز خواهد داشت. در اون صورت ایران با داشتن قدرت لازم برای مقابله با اسرائیل اراده خود را به کشورهای همسایه‌اش تحمیل خواهد کرد. این روزنامه می نویسد از آنجایی که جمهوری اسلامی مصمم است به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد، در صورت عدم موفقیت فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، تنها راه باقی مانده برای بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای توسل به نیروی نظامی است. و رابرت گیتس در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی CNN این گزینه را زیر سوال برد و گفت هر نوع حمله نظامی علیه ایران حل مسئله هسته‌ای این کشور را طولانی خواهد کرد. با توجه به این اظهارات و مطرح نبودن گزینه نظامی دلیلی ندارد که ایران موضع خود را تغییر دهد و از جاه طلبی‌های هسته‌ایش دست بردارد. روزنامه واشنگتن تایمز با انتقاد از دولت اوباما برای کم اهمیت دادن گزینه نظامی می نویسد واشنگتن به دنبال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران است اگر راه‌های دیپلماتیک نتیجه‌ای به بار نیاورد، و این در حالی است که کره شمالی تحت شدیدترین تحریم‌ها توانسته است به سلاح هسته‌ای دست یابد و بیشک ایران نیز می‌تواند همین راه را طی کند. در پایان واشنگتن تایمز می‌نویسد اگر گفتگوی کشورهای پنج به علاوه یک با ایران نتواند موضع هسته‌ای ایران را تغییر دهد، باراک اوباما یا باید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد و یا اینکه مفید بودن عملیات نظامی علیه ایران را مد نظر قرار دهد، و اگر آمریکا می‌خواهد منافع درازمدت خود را در منطقه حفظ کند انتخاب بهترین گزینه یعنی گزینه نظامی کار دشواری نخواهد بود.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
7:13 در ایران مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. اما در آستانه برگزاری نشست نمایندگان شش قدرت جهانی با نماینده ایران، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که مذاکرات ژنو با مذاکرات رهبران این کشورها ادامه یابد. درباره پیشنهاد جدید آقای احمدی نژاد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسین قویمی.
پیشنهاد دیدار با سران گروه پنج به علاوه یک در آستانه نشست نماینده ایران با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان روز چهارشنبه مطرح شد. نشست ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی برگزار می شود که اخبار مربوط به دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فردو در نزدیکی قم و همچنین آزمایش موشکی ایران خشم مقامات کشورهای غربی را برانگیخته است. اولریخ ویلهلم، سخنگوی انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه در این زمینه گفت ایران به طور گسترده همکاری نکرده است و همچنین به صورت گسترده تعهدات بین المللی خود را انجام نداده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به دلیل سرپیچی ایران از توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی سه قطعنامه تحریمی علیه تهران تصویب کرده است. در همین زمینه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت اعلام نکردن وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی ایران در نخستین روز آغاز ساخت آن نقض مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای البرادعی همچنین گفت با این حال پنهانکاری ایران عدول از اصل همکاری کامل و شفاف با آژانس است و باید به بازرسان آژانس اجازه داده شود هرچه زودتر از این تأسیسات که در نزدیکی قم است بازدید کنند. در همین حال محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بدون اشاره به هشدارهای فرانسه، آمریکا و بریتانیا با اعلام اینکه حکومت ایران خود را برای هر شرایطی آماده کرده است اظهار داشت ما آسیبی نمی‌بینیم. بریتانیا، فرانسه و آمریکا به ایران هشدار دادند در صورت ادامه سرپیچی از خواستهای جامعه بین‌المللی تهران با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در گفتگوی ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 تهران درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. آقای صالحی گفته بود غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی در مذاکرات امروز خود با 6 قدرت جهانی در این مورد گفتگو نمی‌کند. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در صورتی که ایران نخواهد در این مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود گفتگو کند، آمریکا این مسئله را مطرح خواهد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای خود به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. دولت تهران این اتهام را رد می‌کند.
محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرده است نشست 5+1 با ایران با نشست سران این دولت‌ها همراه شود. گزارش همکارم حسین قویمی را می‌شنیدید. و همچنان با موضوع گفتگوهایی که امروز در ژنو برگزار می‌شود در مجله بامدادی با شما می‌مانیم. گمانه‌زنی‌های کارشناسان سیاسی و محافل مطبوعاتی درباره چگونگی این مذاکرات که امروز برگزار می‌شود گوناگون و متنوع است. دکتر محمد جاسمی استاد علوم سیاسی در آلمان در گفتگویی که با همکارم نادر صدیقی انجام داده است در مورد چشمانداز دیدار مهم امروز چنین میگوید:
چشمانداز گفتگوهای ایران و 5+1 مسئله است که به سادگی در موردش نمیشه اظهار نظر کرد، میتونه با حساب احتمالات پاسخ گفته بشه، ولی چون مواضع دو طرف کاملا متقابل و متعارض همدیگره، حساب احتمالات در اینجا دیگه طیف وسیع رو نمیتونه در بر بگیره و محدودیت خاصی پیدا میکنه. وقتی که دولت ایران کماکان نفی بکنه خصلت نظامی تأسیسات اتمی خودشو و غنی‌سازی اورانیوم رو که با کشف تأسیسات جدیدی نزدیک قم بحران هم بالاتر گرفت، خب در این صورت به هیچ وجه این موزه نمیتونه رضایتی رو برای طرف مقابل در گفتگو فراهم بکنه، چون این باور و این اعتماد در اینها به وجود نمیتونه بیاد با این گفتگو، با این نفی این مطلب.
با توجه به اون چه که گفتید آقای دکتر جاسمی، برای برون رفت از بن‌بست احتمالی در این گفتگوها و به طور کلی در رابطه ایران با جهان آزاد چه باید کرد؟
باید دید که انگیزه کشورهایی که در سر میز مذاکره نشستند چیه؟ بنابراین در یک درگیری ما باید انگیزه های طرفین درگیری رو بشناسیم دقیق. جمهوری اسلامی میخواد به هر ترتیب شده با کش دادن این نوع مذاکرات و گرفتن ارتقاهای چند رژیم خودش رو ابقا بکنه و غرب میخواد اونو تضعیف بکنه که ارتقاهای بیشتری بگیره. یعنی این کشورهایی که سر میز مذاکره نشستن به نظر میرسه که با وجود تمام فجایعی که نسبت به حقوق بشر در ایران داره صورت میگیره، قصد چندان بارز و روشنی برای مقابله با این رژیم ندارن.
به این ترتیب تصویری که شما ترسیم میکنید ادامه وضع موجود خواهد بود. آیا این برداشت درسته؟
وضع موجود هم ادامه نخواهد داد. پارامتری که در این میانه وضع موجود رو نمیذاره تثبیت بشه، پارامتر نارضایتی ها و جنبش اعتراضی خود مردم ایرانه. و این پارامتر که توسط میلیون ها جوان ایرانی عرضه میشه، میتونه چه در حساب خارجی ها که سر میز مذاکره نشستن، چه در حساب نمایندگان ایران، حساب اونها رو به هم خواهد کرد.
گفتگو با محمد جاسمی رو میشنیدید، استاد دانشگاه در آلمان. اما همونطور که در بخش‌های پیشین هم به اطلاع شما رسیده، رادیو فردا این روزها سوگوار از دست دادن دو تن از همکاران خودش هست. دو تن از همکاران عزیزم، امیر زمانی‌فر و روزا آژیری، دو روز پیش روز سه‌شنبه در سانحه‌ای رانندگی درگذشتند. همکار سوم مهین گرجی همچنان در بیمارستان در حالت اغما به سر می‌برد. سپاسگزاریم که با رادیو فردا تماس می‌گیرید و اظهار لطف و همدردی می‌کنید.
درگذشت آقای امیر زمانی‌فر و خانم روزا آژیری رو به کلیه کارکنان رادیو فردا تسلیت میگم و امیدوارم خانم مهین گرجی هر چه زودتر سلامت خودشونو به دست بیارن. ممنون، از کرمانشاه تماس بگیرم.
با سلام، خسته نباشید. من از عراق زنگ می‌زنم و من هم عین شما برای بهبودی خانم مهین گرجی دعا میکنم. انشاءالله که زود زود از روی تخت بلند شد، برنامه سیاسی خود ادامه دهد.
با سلام، من هم شنونده همیشگی رادیو فردا هستم. وقتی که اعلام شد از رادیو فردا که این دو عزیز از دست رفتن، خیلی ناراحت شدم. خودم رو با شما همدرد میدونم. از خدای رحمان براشون باقیات و آخرت خوبی رو براشون آرزومندم و برای مهین گرجی هم طلب شفا و سلامتی میکنم که زودتر بره بین شما و خانوادشون برگردم. جواد از بندر عباس.
سلام خدمت شما کارکنان رادیو فردا عرض میکنم و با اندوه فراوان تسلیت عرض میکنم در گذشته همکارانتونو.
با سلام، من پروشاد هستم از هلند. تقریبا یک 8 سالیه که شنونده رادیو فردا هستم. در این سالها با نامهای امیر زمانی فر و روزا آژیری زندگی کردم، ولی امروز میخواستم غم از دست دادن این از انسان رو به همه شنونده های رادیو فردا و به خصوص شما همکاران عزیز تسلیت بگم. روحشان شاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از یکایی که شما شنوندگان رادیو فردا. مجله بامدادی رو پی میگیریم با گزارشی دیگر. سعید حجاریان عضو ارشد حزب مشارکت، ببخشید، که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به زندان افتاده بود، سرانجام روز گذشته پس از 109 روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سعید حجاریان در حالی در آغاز اعتراضات بازداشت شده بود که پس از ترور نافرجامش از سوی سعید اسکر در سال 1378 به شدت آسیب دیده و از آن هنگام تا کنون توان راه رفتن نداشته و حتی تکلم نیز برای او دشوار است. آقای حجاریان پس از انتخابات 22 خرداد به همراه شماری از اعضای ارشد جبهه مشارکت و دیگر چهره‌های اصلاح طلب و شماری از روزنامه نگاران به اتهام اقدام برای راه اندازی به اصطلاح انقلاب مخملی در ایران بازداشت و محاکمه شد. به علت وخامت وضعیت جسمی سعید حجاریان، مقامات دولت محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر وی را از سلول انفرادی به محلی موسوم به خانه امن منتقل کرده بودند. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعترافات بازداشت شدگان پس از انتخابات را قابل اتکا و به اصطلاح مسموع دانسته بود و از پخش تلویزیونی آن نیز در نماز جمعه حمایت کرد، برنامه از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد که در آن سه چهره اصلاح طلب، سعید حجاریان، سعید شریعتی و محمد عطریانفر، به انتقاد از دیدگاه‌های سیاسی خود پرداختند و علوم انسانی را نیز همانند رهبر جمهوری اسلامی به چالش کشیدند. آیت الله خامنه‌ای در نماز عید فطر در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از پخش اعتراف‌های تلویزیونی و محاکمات موسوم به کودتای مخملی گفته بود متهم هرچه درباره خود بگوید در دادگاه این حجت است.
اینی که بگم در دادگاه درباره خودش اگر اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است، حرف بی ارزشی است.
این در حالی است که شماری از مراجع برجسته شیعه از جمله آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف صانعی و آیت الله بیات زنجانی اقرارهای متهمان رویدادهای پس از انتخابات را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته و برگزاری محاکمات اخیر را محکوم کردند. آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به نامه میر حسین موسوی تصریح کرد که اقرار متهمان محاکمات اخیر علیه خودشان در صورتی که تحت فشار گرفته شود غیر شرعی و غیر قانونی است. پس از انتخابات 22 خرداد که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، بسیاری از چهره‌های احزاب اصلاح طلب به اتهام تلاش برای انقلاب مخملی به زندان افتادند. پس از تحمل هفته‌ها زندان انفرادی و گسست از دنیای خارجی، برخی از این متهمان در محاکمات اخیر علیه خود لب به اعتراف گشودند.
7:26 دقیقه بامداد، مجله بامدادی رو به انتها می‌رسونیم با خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته نهم خود را امروز با 4 مسابقه آغاز می‌کند، ولی همه نگاه‌ها به فردا و بازی استقلال پرسپولیس دوخته شده. امروز زباهن در اصفهان با سبا، راه آهن با استقلال اهواز در تهران، شاهین بوشهر در خانه با پاس و سایپا در کرج با سپاهان بازی دارد. فردا هم 5 مسابقه برگزار می‌شود، از جمله شهرآورد پایتخت میان استقلال و پرسپولیس. بازیکنان و اکثر کادر فنی تیم استقلال که ممنوع المصاحبه شدند دیروز عصر زیر نظر صمد مرفاوی سرمربی تیم به تمرین پرداختند. سرمربی و پزشک تیم استقلال تنها کسانی هستند که اجازه گفتگو با رسانه ها را دارند. دکتر نوروزی پزشک تیم استقلال از آسیب دیدگی چند بازیکن تیم خبر داد.
در حین تمرین 3 از بازیکنان ما دچار مشکل شدند که آقای امیرحسین صادقی، آقای سید صالحی و آقای امیرآبادی بودند که با توجه به وقت کمی که ما تا جمعه داریم، خب تمام سعیمون رو داریم می‌کنیم که برای جمعه این بازیکنانمون رو آماده کنیم.
در اردوگاه پرسپولیس هم تمرینات آمادگی برای شهرآورد تهران دنبال شد. کریم باقری کاپیتان تیم در پایان این تمرینات اظهار داشت کوشش می شود پرسپولیس به دور از حاشیه دیدار با استقلال را برگزار کند.
تمام تلاش می کنیم انشاءالله که تیم بتونه در حالتر و بدون حالا حواشی این بازی انشاءالله پشتر بگذاره.
نام داور مسابقه استقلال پرسپولیس هنوز اعلام نشده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ سردار عزیزالله رجبزاده به خبرگزاری مهر اظهار داشت نیروی انتظامی هیچگاه توصیه‌ای برای مساوی شدن بازی دو تیم نداشته است. سخن فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به دنبال شایعاتی است که در تهران رواج یافته و گفته می شود دو تیم قصد دارند برای ششمین بار متوالی مساوی کنند. تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در فیلیپین با پیروزی 3-0 مقابل ویتنام به دور بعدی مسابقات راه یافت. بازی امروز ایران و هنگ کنگ تأثیری در سرنوشت تیم ملی والیبال ایران ندارد و ایران برای مرحله 1/4 نهایی مسابقات انتخاب شده است. و در جهان فوتبال دیشب اروپا شاهد برگزاری 8 مسابقه از بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های قاره بود. بایر مونیخ در مونیخ بدون گل مقابل یوونتوس ایتالیا متوقف شد و بردوی فرانسه با 1 گل مکابی اسرائیل را شکست داد. در مسکو تیم زسکا 2-1 از صد تیم بشیکتاش ترکیه گذشت و منچستر یونایتد هم در انگلیس همین پیروزی را مقابل وولفسبورگ آلمان کسب کرد. شکست 1 گله آس میلان در میلان مقابل افسه زوریخ و پیروزی 3-0 رئال مادرید بر المپیک مارسی از دیگر نتایج دیشب در لیگ قهرمانان اروپا بود. چلسی در قبرس تیم آپوئل را با 1 گل شکست داد و پورتوی پرتغال با پیروزی 2 گله آتلتیکو مادرید را بدرقه کرد.
خبرهای ورزشی پایان بخش مجله بامدادی امروز ما بود. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حدود نیم ساعت دیگر رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات بوده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات مرده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
America, the United Kingdom and France are at one. Iran's nuclear program is the most urgent proliferation challenge that the world faces today.
اکنون که ملت ایران با پشت سر گذاشتن انتخاباتی بسیار با شکوه و با رأی قاطع بار سنگین مسئولیت را بر دوش این جانب نهادند.
The existence of this facility underscores Iran's continuing unwillingness to meet its obligations under UN Security Council resolutions.
که قصه ها مو میکشم، خوشم که از تو باد شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا میبافم، اسم تو نقش قالیه، خوشم که تا تو میرسم، صاحب این ضیافتم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتشه، پاکی تو حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها میکشم، همه ته سفر فقط منم که چاوشم.
تازه ها از رادیو فردا.
نمایشگاهی از پوسترهای چند هنرمند برجسته گرافیست ایران در شهر سیاتل آمریکا برپا شده است. از 4 سپتامبر امسال با حضور تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و آمریکایی آغاز به کار کرد. پوسترهای این نمایشگاه در موضوعات مختلفی چون فیلم، تئاتر، موسیقی و هنر معاصر خلق شدند. هیچ کدام از گرافیست هایی که در این نمایشگاه حضور یافتند پیش از این در آمریکا کار هنری عرضه نکرده بود. نمایشگاه تهران سیاتل سال گذشته میلادی نیز در همین زمان برپا شده بود و این دومین دوره برگزاری آن است. 25 اثر از برجسته ترین آثار گرافیست های ایرانی در این نمایشگاه ارائه شدند. این نمایشگاه توسط ایمان راد و دانیل اسمیت برپا شده و تا 15 اکتبر امسال ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شبای من بی تو سرده، بهارم پاییز زرده، رفتی و دوباره تنهام، بی تو دل پر درده، بازم این دلم بی پرده داره دنبالت میگرده، یادمون چشمای نازت منو دیوونه کرده، طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما،
دل غافل ما که فکر میکرد با ترکم مثل ظاهر پاکه، تو هر روز تو شب داری بهونه میگیری و میگی جدایی واسه ما لازمه، تا که این تقصیر تو نی تقصیر منه که خودم رو کردم همیشه درگیر غمه، میدونی این همیشه آزارم اینه که ما دو تو آدم خوشبخت بودیم از دید همه،
ولی رفتی نفهمیدی که دل بی تو دیوونه میشه، شبای من بی تو سرده، دلم دنبالت میگرده، امشبم مثل همیشه دل من با تو کرده، طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما،
طبق معمول همیشه سایه دسترم کم میشه، ولی با نیش خندگی میشه دیدت بازم، علکی میگی بی من دل بی میره بازم، از فکر نکن رفتار تو جدید بازم، برو من را خط میکشم دور تو پر، وقتی که این همه آدم مثل من دور تو هست، پیشم و دیدم طبق معمول و بیخیالش پیشم و میرم، اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه هم برابرم، اوه
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
I'm addicted to you. In your eyes I see dreams coming true.
Thank you.
زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز، من چه سرسبزم و زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز.
تازه های جهان دانش.
درختان می توانند برق تولید کنند. دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود موفق شدند با وصل الکترود به تنه درختان بیش از 1 ولت برق به دست آورند. روش کشف شده البته برای تولید وسیع برق مناسب نیست، اما می تواند به عنوان مثال برای تأمین انرژی حسگرهایی به کار رود که در جنگل‌ها تعبیه می شوند و درباره وضعیت فضاهای سبز اطلاعاتی مانند دما و رطوبت به مراکز تحقیقاتی ارسال می کنند. به این ترتیب حسگرهای مورد استفاده در جنگل‌ها در آینده نیازمند باتری نخواهند بود.
ذهن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری، بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری، زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری، شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری،
با دل بیا جان بنام تو بیا جان بنام
دستا چکونم خوش بزنی،
با دل بیا جان بنام تو بیا جان بنام
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوز پسرات غره موی سرت میپره یا نورو برت، زنی میزنم میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت، وای میشوره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت،
یالا یالا رقص شوهری، یالا یالا
من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری، بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری، زن و من و پیر زن و پیر مرد و حتی من و سر کار میذاری، شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری،
با دل بیا جان بنام تو بیا جان بنام
دستا چکونم خوش بزنی،
با دل بیا جان بنام تو بیا جان بنام
بابا تو دیگه کی هستی؟
میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت، وای میشوره
یالا یالا رقص و شادی،
نیست به سرات نده موی سرت، رو بلکم یارو برت، زن میزنم من میام پشت خطت، خیلیش نقشت سرت.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.